چهار به سام عباسی.
اینیتا پل گل اسپانیا اندرس اینیتا اسپانیا 2 بولیویا 0.
اسپانیا در جام جهانی با هلند، شیلی و استرالیا پیکار دارد.
حبیب روشنزاده بود، از تازه های ورزش میگفت 7:30 دقیقه بامداد در ایران رو پشت سر گذاشتیم. اگر تازه با ما همراه شدین، این مجله صبحانه با خبر رادیو فرداست به صورت زنده به شما تقدیم میشه. 30 دقیقهش رو پشت سر گذاشتیم، هنوز 1 ساعت مونده و 30 دقیقه دوم هم همچنان تصویریه. در این بخش هم پیش از گزارش ها و گفتگوها خلاصه خبرها رو میشنویم از محمد رضا یزدانپناه.
ممنون رضا و صبح بخیر مجدد. امام جمعه استاندار و فرمانده سپاه شیراز در بیانیه مشترک کشته شدن سرتیپ عبدالله اسکندری از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سوریه را تایید کرده و تسلیت گفتند. احمد علم الهدا امام جمعه مشهد گفته شلاق که سهل است، ما با همه قدرت در مقابل کسانی که قصد دارند جلوی به بهشت رفتن مردم را بگیرند خواهیم ایستاد. آندرس فوگراسموسن دبیر کل ناتو از آغاز عقب نشینی حدود 2/3 از نیروهای ارتش روسیه از مرز اوکراین خبر داده. به گزارش خبرگزاری فرانسه، چاک هیل وزیر دفاع آمریکا از کودتاگران در تایلند خواسته تا بازداشت شدگان وقایع این کشور را آزاد کرده و انتخاباتی آزاد و منصفانه برگزار کنند. سخنگوی پلیس لاهور در پاکستان از دستگیری 4 نفر از اهالی یک دهکده در ارتباط با قتل یک زن باردار خبر داده است. به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفته که 40% مردم ایران از ماهواره استفاده می کنند. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا بدون اشاره به جزئیات شرکت یکی از شهروندان آن کشور در عملیات انتحاری در سوریه را تایید کرده. رئیس پژوهشکده قدرت و متابولیسم تعداد مبتلایان به بیماری دیابت در ایران را حدود 4 میلیون نفر ارزیابی کرده و گفته که حدود 4 میلیون نفر هم در معرض ابتلا به این بیماری قرار دارند.
ممنونم. خلاصه خبرها رو شنیدیم از محمد رضا یزدانپناه که 30 دقیقه دیگه با مشروع خبرها باز هم با ما خواهد بود. اما برنامه‌ای که برای بخش دوم صبحانه با خبر داریم، قبل از هر چیزی گزارش داریم درباره واکنش 2 فرمانده نیروهای مسلح در ایران نسبت به صحبت‌های اخیر باراک اوباما که یک بار دیگه گفته در مورد فعالیت هسته‌ای ایران همه گزینه‌ها روی میزه. برای شما اهل کتاب و به خصوص اهل ادبیات، طبق معمول همه شنبه‌ها که یک کتاب رو معرفی می‌کنیم، یک کتاب انتخاب کردیم و امروز نوبت کتابی به اسم جمهوری جهانی ادبیات نوشته پاسکال کازانووا. در بخش دوم بررسی مطبوعات هم در مورد بازتاب انتقاد ائمه جمعه صحبت‌های اخیر حسن روحانی می‌شنوین، تا صحبت‌های امام جمعه مشهد که گفته اجازه فتح مجلس خبرگان رو نمی‌دیم و همینطور پیشنهاد شکلگیری عزم ملی برای کاهش خشونت در ایران. و امروز ترانه‌های فوتبالی قراره بشنویم، ترانه‌هایی که خواننده‌های ایرانی پیش از این برای جام جهانی خوندن و فرصتی هم اگر باقی بود حتما به پیامک‌های شما میرسیم. اما گزارش این بخش، 2 تن از فرماندهان نیروهای مسلح ایران نسبت به صحبت‌های اخیر باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده که یک بار دیگه گفته همه گزینه‌ها در مورد برنامه هسته‌ای ایران موجوده و روی میزه واکنش نشون دادن. بکتاش خمسه‌پور گزارشی داره در همین باره.
این صحبت که همه گزینه‌ها علیه برنامه هسته‌ای ایران روی میز است و همواره تکرار شده است، به نوعی حاکی از اعلام قدرت و باز بودن دست دولت مردان سیاسی تعبیر شده است. اعلام قدرتی که به مزاق دست کم برخی از فرماندهان نظامی ایران خوش نمی آید و از همین روز که آنها نیز به روش خود پاتک می زنند و به اصطلاح پاسخ های را با هوی می گویند. در واکنش به سخنرانی اخیر باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده و عبارت کلیشه‌ای یاد شده، معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران مسعود جزائری گفته جای تعجب است اوباما از تکرار به توصیف وی حرف‌های پوچ خود خجالت نمی‌کشد. به گزارش خبرگزاری فارس، مسعود جزائری که همچنین رئیس ستاد تبلیغات دفاعی است، اخطار کرده است که تعرض به ایران یعنی نابودی تل‌آویو و ادامه جنگ درون ایالات متحده. خبرگزاری فارس همچنین گزارش داده جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران حسین سلامی روز جمعه خطاب به مذاکره کنندگان هسته ای ایران گفته است که مردانه بایستند و گام پس نگذارند. بنابراین گزارش وی همچنین ظرفیت سپاه پاسداران را عظیم و در حمایت از دستگاه دیپلماسی کشور خوانده است. هوشنگ امیراحمدی، مدیر مرکز مطالعات خاورمیانه در دانشگاه راتگرز آمریکا و تحلیلگر مسائل ایران، در گفتگو با رادیو فردا دلایل متفاوتی را برای یک چنین موضع‌گیری‌ها برمی‌شمارد.
چند تا مسئله است. یکی اینکه این حرفا متعاقب صحبتی که آقای اوباما کرده و مثل گذشته تهدید کرده ایران رو و گفته که همه گزینه ها روی میز هست. خب البته معنیش گزینه نظامی هست. به اینم وقتی این حرف زده که این مذاکرات در وین به یه جایی هنوز نرسیده. همزمان این حرف وقتی زده شده که در ایران روز پاسدار به جانباز بوده و خب یک روزیه که در اون روز سپاهیان خیلی شارژ هستند و سلامی هم در نماز جمعه داشت صحبت میکرد، اون خودش هم یک صحنه شارژیه. و از طرف دیگه هم حقیقتش اینه که در ایران این احساس وجود داره که دولت امریکا سر ایران کلا گذاشته، یعنی یه قراردادی رو در نوامبر گذشته در ژنو با ایران امضا کرده، اما ایران اون تعهداتش رو عمل کرده و کماکان داره میکنه، ولی امریکا داره این کار رو نمیکنه.
دور آینده گفتگوهای ایران و گروه پنج به علاوه یک قرار است طی روزهای 16 تا 20 ژوئن، 26 تا 30 خرداد در وین برگزار شود.
بکتاش خمسه‌پور در مورد واکنش دو تن از فرماندهان نیروهای مسلح به صحبت‌های باراک اوباما که گفته بود همه گزینه‌ها در ارتباط با پرونده هسته ایران روی میزه، اتفاقا در مورد همین موضوع که بکتاش خمسه‌پور گزارش میداد روی پیامگیر رادیو فردا یکی از شنونده های ما هم در همین ارتباط گفته
این آقای فرماندهی که داره میگه ما اگه آمریکا به ما حمله کنه ما تل‌آویو رو نابود میکنیم، آقای عزیز اگه شما تل‌آویو رو نابود کنین خب بفرمایین سوریه مثلا یه که رفتن برنگشته شما هم تشریف ببرید. جوانه مملکت ما دیگه حاضر نیستن در هیچ جنگی شرکت بکنن. ما جنگ نمیخوایم. ما با دنیا میخوایم آشتی کنیم. ما مردم ایران جنگ طلب نیستیم. این شما هستین که جنگ طلبیم. صدام هم از این حرفا میزد. اون صدام بود که قدرتش خیلی از شما ها بیشتر بود.
خب نظر این شنونده رو هم شنیدیم، اما این جمله: شلاق که سهل است، با همه قدرت جلوی کسانی که مانع بهشت رفتن مردم شوند خواهی میستاد. این جمله ای از امام جمعه مشهد در پاسخ به حسن روحانی که گفته بود مردم را نمیتوان با زور و شلاق به بهشت برد. اما این فقط امام جمعه مشهد نیست که از حسن روحانی انتقاد کرده. ائمه جمعه در شهرهای بزرگ ایران همزمان انتقادات مشابهی رو مطرح کردن. شما شنونده رادیو فردا در این باره چه نظری دارین؟ به ما زنگ بزنین و پیغام بگذارید تا دیگر شنوندگان ما هم از نظر شما مطلع بشن. شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221122112 و شماره پیامگیر ما که میتونید اسمس بزنید 20420733595555 و 207-926-011-57-30. منتظر هم پیام های تلفنیتون هستیم و هم پیامکاتون. شنبه ها ما با شما یه قراری داریم و قرارمون معرفی یه کتاب. امروز میخواییم از یه جمهوری جهانی حرف بزنیم. جمهوری ادبیات چطور سرزمینیه؟ این جمهوری چه قوانینی داره؟ چطور تحول پیدا میکنه؟ مرکز اون کجاست؟ این سوال ها و ده ها پرسش دیگه که برای علاقه مندان به ادبیات مطرح در کتاب جمهوری جهانی ادبیات به بحث گذاشته شدن. فراج سرکوهی از آلمان با ماست، برای ما بیشتر از این کتاب خواهد گفت. آقای سرکوهی،
جمهوری جهانی ادبیات رو پاسکال کازانووا نوشته و شاپور اعتماد ترجمه و نشر مرکز ترجمه فارسی این کتاب رو منتشر کرده. اصطلاحی که در عنوان این کتاب هست رو میشه از دو منشأ گرفته شده. یکی اصطلاحی که ادبیات جهانی که گوته شاعر بزرگ آلمانی به کار برد و این در واقع با او بود که این اصطلاح در ادبیات جهان جا افتاد، و یکی هم جمهوری جهانی که مارکس به کار برد. و همونطور که در مقدمه کتاب هم آمده، میتونیم بگیم که جمهوری جهانی ادبیات ترکیبی برآمده از جمهوری جهانی مارکس و ادبیات جهانی گوته است. این کتاب در دو بخش تألیف شده. در بخش اول اصول حاکم بر تاریخ جهانی ادبیات، ابداع ادبیات، فضای جهانی ادبیات، و در بخش دوم مباحثی مثل قیام‌ها و انقلاب‌های ادبی و ادبیات‌های حاشیه، جذب شدگان، شورشیان، تراژدی ترجمه شدگان، سرمشق ایرلندی و انقلابیون که البته همه این اصطلاحات دیگه سیاسی نیستن و مربوط به ادبیات هستن، بحث می‌کنه. مترجم در مقدمه هم بر کتاب نوشته که توضیح میده که برخی از مبانی این کتاب رو توضیح میده.
آقای سرکوهی، چه مفاهیمی در این کتاب مطرح شدن؟
میتونم بگم که این کتاب یکی از کتاب‌هایی که مفاهیم بسیاری در اون مطرح شده و از نگاهی که برای خوانندگان فارسی زبان بسیار نو هست و بسیار بحث‌انگیز و تأمل‌انگیز است. مثلا این پرسش که ادبیات چگونه مدرن شد، مدرنیت چگونه ادبی شد، یا مثلا رابطه ادبیات و تاریخ کجاست، یا کتاب مثلا وحدت ادبیات رو در جهان نشون میده که چطور نقطه‌های حلقه‌های نامرئی و نادیدنی و جغرافیایی نامشخصی وحدت ادبیات رو برقرار میکنه، و این نفس جهان وطنی بودن ادبیات رو به خوبی تشریح میکنه. کتاب همچنین به مرکز ادبیات نصف نهار گرینویچ ادبی، ترکیب بسیار زیبایی است که میپردازه، به ترکیب دیگری به نام انباشت سرمایه ادبی میپردازه که بسیار جالب است. کتاب این نظریه رو بررسی، دو نظریه رو در مقابل هم قرار میده، یکی که میگه که زبان سبب ملیت‌ها و دولت‌ها میشن، و دیگری که میگوید دولت‌ها و ملیت‌ها زبان رو به وجود میارن و به زبان احتیاج دارن. و به هر حال نشون میده که دولت‌ها و ملت‌ها به سنت ادبی نیاز دارن، و اگر سنت ادبیات و ادبیات نداشته باشن، در واقع دولت یا ملت کامل نیستن. کتاب میپردازه به ادبیات حاشیه‌ای، نشون میده که چطور مثلا بکت و جویس از ایرلندی ظهور میکنن که نه استقلال سیاسی داشت نه استقلال زبانی، اما مرکز ادبیات رو فقط کردن. کتاب همچنین نشون میده که نویسندگانی که در جهان سوم زندگی میکنن، نویسندگان آفریقایی آسیایی، میتوانند با خلق ادبی مرکز رو تسخیر بکنن، جایزه نوبل بگیرن و ادبیات در ادبیات جهان مطرح بشن. کتاب درباره ادبیات شهرستان و ادبیات پایتخت بحث میکنه، و کتاب همچنین همونطور که گفتم مفاهیم بسیاری رو مطرح میکنه که بسیار جالبند و خوندنی.
خب جایگاه ایران در این کتاب و در جمهوری ادبیات کجاست؟
در این کتاب فقط دو صفحه فشرده درباره ایران هست که مربوط به صادق هدایت میشه. خب جایگاه ایران در ادبیات جهانی، میدونیم ادبیات معاصر ما جایگاه چندانی در ادبیات جهان نداره. در این کتاب هم دو صفحه درباره هدایت هست که بیشتر هم بر اساس یک کتابی است به نام بر مزار صادق هدایت که آقای یوسف اساق‌پور نوشته. چیزی که این نویسنده توجه میکنه به هدایت، متنی است که هدایت درباره خیام نوشته، نه بوفکور. طبیعتاً شما همه انتظار داشتن که حالا بگیم درباره بوفکور چی گفته، اما اون در واقع میپردازه به متنی که درباره خیام نوشته و کافکا، چون که خود آقای یوسف اساق‌پور هم اینطوری بررسی میکنه که در واقع برخورد هدایت رو با خیام و کافکا بررسی میکنه. در واقع این تنها جایگاهیست که در این کتاب اینا داره.
فراج سرکوهی از آلمان، منتقد و نویسنده، ازتون ممنونم.
منم از شما متشکرم و تا برنامه بعدی با شما خداحافظی میکنم.
انتقاد ائمه جمعه از صحبت‌های اخیر حسن روحانی، امام جمعه مشهد از مقابله با فتح مجلس خبرگان از سوی جناح‌های رقیب گفته و پیشنهاد شکلگیری عزم ملی برای کاهش خشونت در ایران. شهرام رفیع‌زاده این سه تا خبر رو از صفحات داخلی روزنامه امروز برامون انتخاب کرده و مفصل ازشون میگه. شهرام، روزنامه‌های اعتماد، سیاست روز و آفتاب یزد از واکنش ائمه جمعه به صحبت‌های حسن روحانی گزارش دادن. جزئیات بیشتر در این باره چیه؟
بله، روزنامه اعتماد در گزارش مفصلی که امروز با تیتر جدال بستر مسافران راه بهشت منتشر کرده، نوشته که حسن روحانی که پیشتر به خاطر بی‌سواد خواندن بخشی از منتقدان توافق هسته‌ای ژنو از تریبون‌های نماز جمعه به شدت مورد حمله و انتقاد قرار گرفت، تو روز گذشته هم به خاطر اظهارات دو هفته اخیر خودش بار دیگر مورد انتقاد امامان جمعه قرار گرفته. روزنامه اعتماد اشاره کرده که آقای روحانی ضمن دفاع از شبکه‌های اجتماعی و دسترسی مردم به اینترنت گفته بود که نباید مردم رو با زور شلاق بخوایم راهی بهشت بکنیم، اما اعتماد اشاره کرده که روز گذشته آقای احمد خاتمی امام جمعه تهران واکنش نشون داده به سخنان آقای حسن روحانی و گفته کار حکومت جمهوری اسلامی صاف کردن جاده بهشت و راه بهشت برای مردم هست. علاوه بر این روزنامه اشاره کرده که امامان جمعه مشهد، اصفهان و قزوین هم واکنش نشون دادن به سخنان آقای روحانی. آقای احمد علم الهدا به نوشته روزنامه امام جمعه مشهد گفته که شلاق که سهل است، با تمام توان ایستادیم. آقای محمد تقی رهبر امام جمعه اصفهان گفته این که آقای روحانی میگه که مردم خودشون انتخاب کنن رو من اصلا قبول ندارم. ایشون تاکید کرده که من با آقای روحانی هشدار میدم و توصیه میکنم برای رضای لیبرال ها کاری نکند که جامعه و بسیجیان فکر کنند که نظام اسلامی از موازی خودش عقب نشینی کرده. آقای عبدالکریم آبدینی هم به نوشته روزنامه اعتماد در خطبه های نماز جمعه قزوین گفته مردم به زودی رأی خودشون رو از کسانی که بی‌لیاقت هستند پس خواهند گرفت. روزنامه سیاست روز هم گزارش مفصلی در این زمینه منتشر کرده و این روزنامه هم به صراحت نوشته که این سخنان امام جمعه های تهران و مشهد و قزوین و اصفهان پاسخ به سخنان اخیر آقای روحانی هست. اما روزنامه آفتاب گزارش متفاوتی در این روزنامه اشاره کرده که آقای اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی برخلاف انتظار در یک برنامه تلویزیونی دفاع کرده از سخنان آقای روحانی و گفته من هم موافقم که با شلاق و به زور نمیشه مردم رو راهی بهشت کرد.
خب روزنامه جوان از قول احمد علم الهدا نوشته رویای فتنه‌گران در فتح مجلس خبرگان تعبیر نخواهد شد. امام جمعه مشهد در گفتگو با روزنامه جوان چه نکاتی رو درباره انتخابات دور آینده مجلس خبرگان مطرح کرده؟
بله، گفتگویی که با امام جمعه مشهد یعنی آقای احمد علم الهدا منتشر شده در روزنامه جوان درباره انتخابات آتی مجلس خبرگان هست و روزنامه جوان این پیشفرض رو در نظر گرفته در این گفتگو و خبرنگارش به طور مداوم در سوالات خودش تکرار کرده که اصلاح طلبان و بنوشته این روزنامه فتنه‌گران قصد دارن که این مجلس رو در دوره آینده در اختیار خودشون بگیرن تا اختیار رهبری رو هم در دست داشته باشن و بتونن نظارت بکنن بر عملکرد رهبری. آقای احمد علم الهدا در این گفتگو گفته شورای نگهبان رد صلاحیت خواهد کرد کسانی رو که اصلاح طلب هستند و اونها راهی به مجلس خبرگان نخواهند داشت. ایشون در این حال تاکید کرده که قوه قضاییه پیشتر باید برای این افراد پرونده تشکیل بده. البته آقای علم الهدا اشاره کرده که رئیس قوه قضاییه آدمی هست که با در چارچوب نظام و خاص اصولگرایان پیش میره، اما ایشون گفته بسیاری از قضات هم هستند که در تشکیل این پرونده ها برای نسل جوان روحانیان که ممکن هست تهدید بکنن مجلس خبرگان رو کوتاهی میکنن و نمیشه پشت این قضات نماز خواند.
خب خلاصه از روزنامه ایران و یادداشتش برای ما بگو. روزنامه ایران در یادداشتی خواهان شکلگیری عزم ملی برای کاهش خشونت شده. این روزنامه دلیل طرح چنین پیشنهادی رو چه چیزی عنوان کرده؟
بله، روزنامه ایران در یادداشت اول خودش که در واقع در کنار سرمقاله این روزنامه منتشر شده و نویسنده اون آقای روزبه کردوانی هست که از معاونان وزارت کار و رفاه اجتماعی هست، اشاره کرده به چند حادثه‌ای که اخیراً در شهرهای مختلف روی داده، از جمله قتلی که در داخل بیمارستان بهشتی قم روی داده در اثر یک درگیری و با سلاح سرد و همچنین درگیری که در رام هرمز به کشته شدن شدن 7 نفر منجر شده. ایشون در این یادداشت روزنامه ایران اشاره کرده که باید دولت همکاری بکنه با NGO ها، با کمپین های ضد خشونت و این موج رو در ایران تقویت بکنه تا بتونن جلوی این خشونت رو بگیرن، چرا که به نوشته یادداشت نویس روزنامه ایران نمیشه این مقولات مثل قتل ها و خشونت های اجتماعی رو تنها به یک بحث انتظامی و قضایی تقلیل داد.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده، روزنامه نگار از کانادا.
متشکرم.
از قرار معلوم امروز بخش موسیقیمونم ورزشیه. میخواییم ترانه های ایرانی رو بشنویم که برای جام جهانی خونده شدن، از ویگن بگیرین تا اندی، داریوش، لیلا فروهر و آرش، مثل هر روز همراه با بردی افشین.
سلام، شنبه ها معمولاً به سراغ تک آهنگ ها یا ویدیوهای تازه از هنرمندان ایرانی میرم. هنرمندانی از سبکای مختلف موسیقی، هنرمندانی از سراسر جهان، چه اونهایی که در خود ایران فعالیت میکنن و چه اونهایی که خارج از اون. البته در این بین هم اغلب توجه هم به هنرمندان جوان عرصه موسیقی مستقله، چرا که شاید در فضاهای دیگه کمتر به اونها پرداخته میشه. اما در این مدت در آستانه جام جهانی فوتبال، جام جهانی 2014 برزیل، به نظرسنجی ماه موسیقی رادیو فردا می پردازم که از شما دعوت می کنه تا از بین آهنگهایی با حال و هوایی فوتبالی بهترین رو به نظرتون انتخاب کنید. در نظرسنجی رادیو فردا 10 آهنگ از دوران مختلف انتخاب شده.
دروازه بای زمین، آی بچه ها گل به زمین، پشت بدین به پشت هم، هم دیگر رو داشته باشیم، وقتی بازی شد تموم 3-4 تا گل داشته باشیم، پشت بدین به پشت هم، هم دیگر رو داشته باشیم، وقتی بازی شد تموم 3-4 تا گل داشته باشیم. وقتی تو گرد و زمینم درازه، بچه ها گل بزنیم تو دروازه، وقتی تو گرد و زمینم درازه، بچه ها گل بزنیم تو دروازه، مثل یه سر ما از شما حس میبریم، بچه ها متشکریم، بچه ها متشکریم، این آهنگی به اسم بچه ها متشکریم آهنگی قدیمی از ویگن، خواننده اسطوره‌ای موسیقی پاپ ایرانی، هنرمندی بسیار تأثیرگذار و جریانساز در این عرصه که 11 سال پیش در 75 سالگی از دنیا رفت. آهنگ بچه ها متشکریم در نظرسنجی موسیقی ماه رادیو فردا در وبسایت بیش از 18% آرا رو تا حالا به خودش اختصاص داده و در رده دوم این نظرسنجی، بالاتر از آهنگ قهرمانان وطن، کاری با آواز مشترک از ستاره های سرشناس موسیقی پاپ ایرانی، یعنی اندی، داریوش و لیلا فروهر که ما بهش گوش میدیم.
وجودتون لبریز حس غیرت، لوحه افتخارتون مایه فخر ملت.
اراده و همت کنی از جون و دل نیت کنی، شادی پیروزی تونو با ملت چی قسمت کنی.
برای پشت کارتون خدا باشه یارتون، تو میدون جهانی
خدا.
دست دعای ملتی بدرقه راه شما.
امید و دلگرمی ما گرمی دلهای شما، جام طلای افتخار پیش بشه گلهای شما.
کوچه به کوچه کو به کو عبای فریاد شما، لبریز احساس غروب
ملتی با جای شما. ملتی با جای
این آهنگی بود به اسم قهرمانان وطن با آواز اندی، داریوش و لیلا فروهر، از چهره‌های قدیمی و برجسته موسیقی پاپ ایرانی خارج از کشور. این آهنگ در نظرسنجی ماه موسیقی رادیو فردا در وبسایت بیشتر از 10% آرا رو به دست آورده و در جای سومه. اما همونجور که گفتم، آهنگ بچه ها ما چکریم از ویگن در رده دوم این نظرسنجی و آهنگی از آرش به اسم ایران ایران در صدر جدول این نظرسنجی. اما باید توضیح بدم برای شرکت در این نظرسنجی میتونید به وبسایت رادیو فردا سر بزنید و در بالای صفحه اصلی بخش فرهنگ و هنر رو انتخاب کنید و بعد هم موسیقی رادیو فردا و در آخر در پایین صفحه موسیقی رادیو فردا میتونید نظرسنجی رو پیدا کنید و به 10 آهنگی که برای نظرسنجی ماه خرداد انتخاب شده گوش بدید و بعد هم در رای گیری شرکت کنید. آهنگ های نظرسنجی این ماه در آستانه جام جهانی فوتبال آهنگ هایی با حال و هوای فوتبالی اند، آهنگ هایی از زمان های مختلف که تونستن تا به حال بیشتر از هر آهنگ دیگه در این بین توجه ها رو به خودشون جلب کنند. الزاماً این آهنگ ها مربوط به حضور این بار ایران در جام جهانی فوتبال نیست. تا به حال تعداد زیادی آهنگ هایی در حمایت از تیم ملی امسال ساخته شدند و انتظار داریم که این تعداد هم اضافه بشه تا شروع بازی ها. و در نظرسنجی موسیقی رادیو فردا فقط چند تایی از آهنگ هایی که امسال ساخته شدند انتخاب شده. به هر حال ما به آهنگی گوش میدیم که تا به حال در این نظرسنجی از همه پیشه، آهنگ ایران ایران از آرش، هنرمند بین المللی موسیقی پاپ، که این آهنگ همزمان با سومین حضور ایران در جام جهانی یعنی جام جهانی 2006 میلادی در آلمان ساخته شده. ایران ایران در نظرسنجی موسیقی رادیو فردا بیشتر از 32% آرا رو به دست آورده. با هم گوش میدیم ایران ایران از آرش.
اما اگرچه بخش تصویری و دوم صبحانه با خبر به پایان رسید، اما قرار ما هنوز سر جاش 30 دقیقه از این برنامه باقی مونده. همراه ما بمونین، از طریق گیرنده های رادیوتون بشنوین ادامه برنامه را. ساعت 8 صبح در ایران. سلام دوباره میکنم به شمایی که تازه به ما ملحق شدین. از 60 دقیقه پیش مجله بامدادی صبحانه با خبر رو آغاز کردیم و تا 30 دقیقه آینده هم با خبر و گزارش و تحلیل و البته اگر شد پیامک های شما حتما میزبانتون هستیم. در این بخش هم پیش از هر چیز همراه میشیم با محمد رضا یزدانپناه برای شنیدن مشروع خبرها. محمد رضا.
ممنون رضا، صبح شما مجددا بخیر. امام جمعه استاندار و فرمانده سپاه شیراز در بیانیه مشترک کشته شدن سرتیپ عبدالله اسکندری از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران در سوریه را تایید کرده و تسلیت گفتند. به گزارش ایرنا، سپاه فجر استان فارس نیز در بیانیه جداگانه ای از آقای اسکندری به عنوان شهید مدافع حرم حضرت زینب نام برده. عبدالله اسکندری در نبرد با مخالفان مسلح حکومت سوریه کشته شده. علی‌رغم انتشار اخبار و تصاویر برخی از کشته شدگان ایرانی جنگ سوریه، از سوی خبرگزاری‌های داخلی ایران فرماندهان سپاه پاسداران تأکید می‌کنند که این نهاد در سوریه نیروی رزمی ندارد و تنها به حکومت سوریه مشاوره نظامی می‌دهد. در خبری دیگر مرتبط با نیروهای مسلح ایران، معاون ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در واکنش به سخنان اخیر رئیس جمهوری آمریکا هشدار داده که در صورت حمله نظامی این کشور به ایران، جنگ در خاک آمریکا ادامه پیدا می‌کند و تل‌آویو در اسرائیل هم نابود می‌شود. به گزارش خبرگزاری تسنیم، سرتیپ پاسدار مسعود جزایری گفته که اگر آمریکا و همپیمانانش توان حمله به ایران را داشتند، لحظه‌ای در انجام این عمل به گفته او وحشیانه درنگ نمی‌کردند. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا چهارشنبه 7 خرداد اگرچه تأکید کرد که دیپلماسی بهترین راه حل مسئله هسته‌ای ایران است، اما یک بار دیگر تکرار کرد که همه گزینه‌ها برای حل این موضوع همچنان روی میز است. احمد علم‌الهدی امام جمعه مشهد گفته شلاق که سهل است، ما با همه قدرت در مقابل کسانی که قصد دارند جلوی بهشت رفتن مردم را بگیرند خواهیم ایستاد. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای علم‌الهدی در نماز جمعه مشهد گفته کار پیامبر اسلام نیز مبارزه با کسانی بود که قصد جلوگیری از رفتن مردم به بهشت را داشتند. در همین روز و به گزارش ایستا، احمد خاتمی امام جمعه تهران نیز گفته که هموار کردن جاده برای رفتن مردم به بهشت اساساً مأموریت حکومت دینی است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران شنبه 3 خرداد درخواست کرد تا هر روز در زندگی مردم دخالت نشود و گفته بود که نمی شود مردم را با زور و شلاق به بهشت فرستاد. سخنگوی پلیس لاهور در پاکستان از دستگیری 4 نفر از اهالی یک دهکده در ارتباط با قتل یک زن باردار خبر داده. این زن 25 ساله سه‌شنبه گذشته در راه دادگاه مورد حمله پدر و بستگانش قرار گرفت و بر اثر ضرباتی که با سنگ و آجر بر سر و بدنش وارد آمد درگذشت. این زن بدون اجازه پدرش ازدواج کرده بود که دلیل قتل حمله و قتل او ذکر شده. شوهر او در زمان حمله موفق شد از دست بستگان همسرش فرار کند. قتل این زن جوان باردار با موجی از اعتراض‌ها در داخل و خارج از پاکستان روبرو شد و دولت پاکستان دستور رسیدگی به این پرونده را صادر کرد.
ممنونم از محمد رضا یزدانپناه. خبرها رو شنیدیم و میریم سراغ گزارش‌ها و گفتگوها. عزت الله زرقامی رئیس سازمان صدا و سیما میگه 40% مردم ایران از ماهواره استفاده میکنن که 15% از اونها از ماهواره برای تماشای شبکه‌های استانی و ملی استفاده میکنن. پیشتر علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد دولت روحانی این مقدار رو حدود 70% عنوان کرده بود. با توجه به اینکه در ایران استفاده از ماهواره ممنوعه و جمهوری اسلامی علاوه بر پخش پارازیت بر روی برنامه‌های ماهواره‌ای هر از چند گاهی در عملیات ضربتی آنتن‌های ماهواره‌ای رو جمع می‌کنه، حالا این پرسش مطرحه که چرا رئیس صدا و سیما با این همه به موضوع ماهواره علاقه نشون میده و در مورد اون صحبت می‌کنه. کیان معنوی در گفتگو با آرش غفوری روزنامه نگار در آمریکا به این موضوع پرداخته. آرش غفوری:
موضوع ماهواره برای آقای زرقامی جالبه به خاطر اینکه ماهواره رقیب صدا و سیما هستن، یعنی آقای زرقامی به عنوان مسئول صدا و سیما یک رقیب داره، رقیبش هم ماهواره هستن که برنامه‌هاش ممکنه مردم رو بیشتر به خودشون جذب کنه. به خاطر همین همیشه واسه آقای زرقامی واسه کلا واسه کل دستگاه تبلیغاتی جالبه و براش فکر میکنن برنامه دارن. مرکز پژوهش‌های صدا و سیما مرکزیه که اصلا رصد می‌کنه برنامه‌های صدا و سیما رو و برنامه‌های برون مرزی، یعنی برنامه‌هایی که شبکه‌های ماهواره‌ای منتشر می‌کنن و اینها نظرسنجی داشتن سال که توی نظرسنجی شبکه سوم صدا و سیما بهترین شبکه تلویزیونی صدا و سیما بود و اونم در بین اقبال مردم به شبکه‌های تصویری در رده سوم قرار داشت، یعنی بعد از جم تی وی و فارسیبان.
با توجه به غیرقانونی بودن استفاده از ماهواره و اینکه مردم مخفیانه از دیش‌های گیرنده‌های ماهواره استفاده می‌کنن، آقای زرقامی این آوار رو از کجا آورده؟
به نظر من رقمش بیشتره، بالاتر از این حرفاست. نتایجی که آقای زرقامی استناد می‌کنه بهش احتمالاً از مرکز پژوهش‌های صدا و سیما که نظرسنجی‌های مقطعی داره استفاده می‌کنه، اما رقمی که میگه بر اساس اون چیزی که حداقل از قبل من داشته خورده بودم قناعت بیشتر است.
آمار آقای زرقامی اگر درست باشه چرا درصد بیشتری به برنامه‌های نگاه می‌کنن که در خارج تولید میشه؟
تو می‌دونی مثل این می‌مونه که شما یه دونه نوشابه خوشمزه تولید کنین یا نوشابه بدمزه تولید کنین. بدیهیه شما وقتی من نوشابه خوشمزه‌تر تولید می‌کنی خب میرم اون نوشابه خوشمزه‌تر می‌خورم. مثل دقیقاً منطق بازار می‌مونه، منطق پنیر می‌مونه، منطق پفک نمکی می‌مونه تمام این برنامه‌های تلویزیونم. هر رسانه‌ای که مسئله بهتری رو مسئله‌ای که به درد من بخوره و من به عنوان مخاطب وقتی میگم اون رو بپذیرم ازش استفاده می‌کنم، وقتی که برنامه‌های صدا و سیما اون رو تضمین نمی‌کنه بدیهیه که شما می‌رین هم از لحاظ اخبار هم از لحاظ برنامه‌های تلویزیونی برنامه‌ای نگاه می‌کنین که شما بیشتر جذب میکنه.
شما فکر میکنید برای جمهوری اسلامی چه موانعی وجود داره که احتمالاً به فرض این نتونه رقابت بکنه با تولیدات خارجی؟
اولینش این که جمهوری اسلامی رقابت سالم رو یاد نگرفته، یعنی این فرقی هم نمیکنه شما تو صدا و سیما باشین یا توی مجموعه دولتی باشین، فرقی نمیکنه. این رو من نمیخوام تغییر بدم، حالا بگم آقای زرقامی اینجوریه، یعنی آقای محمد هاشمی هم که بود بازم همین بود، لاریجانی هم که بود همین بود تو صدا و سیما. ببینید وقتی شما در یک سیستم رانتی زندگی میکنید، یعنی برای صدا و سیما رانتیه، شما یه پولی دارین، پول رو خرج میکنید و به محض اینکه یک رقیبی میاد، چون رقیب منطقش منطقه بازاره، منطقش بخش خصوصیه، پول بی خود خرج نمیکنه، وقتی یه رقیبی باش مواجه میشین که نمیتونین باش مقابله کنین، شما کم میارین. به عنوان یک کسی که با سیستم رانتی عادت کردین، چون سالها اینجوری زندگی کردین، سالها اینجوری کار کردین، سالها بر اساس سیستم رانتی مدیریت کردین، بخاطر این کم میارین. این نکته اول. نکته دوم این که رقابت رسانه‌ای رو که یک رقابت میتونه آزاد باشه، رقابت سالم باشه، جمهوری اسلامی به رقابت تقلیل یافته ای از دعواهایی که شما مثلا بعضی موقع میبینین توی ایران وبلاگ خبرنگارای که در شبکه‌های خارجی هستن میزنن دروغ، براشون خبرسازی میکنن، میدونی، یعنی به جای اینکه بیاد رقابت سالم بکنه دنبال این کاراست، یعنی به جای اینکه این حجم کارهایی رو که فرض سر این میکنه که مثلا بی بی سی رو تخریب بکنه یا بره مثلا چه میدونم رادیو فردا رو تخریب بکنه، و کسایی هم که تو سیستم کار خبرنگاری میکنن بچه‌ای هستن که خب به هر حال رانتی اومدن بالا و رقابت کردن بلد نیستن دیگه وقتی کسی رقابت کردن بلد نیست، با رقیبش فقط میاد تخریبش میکنه چون با پولم داره فکر میکنه موفقه، ولی خب نتیجهش هم آقای زرقامی میدونه که اینطوری نیست و هم کل مجموعه تبلیغاتی تلویزیون رسمی ایران و کلا نظام.
آرش غفوری به پرسش‌های کیان معنوی پاسخ می‌داد. آرش غفوری روزنامه‌نگار در آمریکاست و در مورد صحبت‌های عزت‌الله زرقامی که گفته 40% مردم ایران از ماهواره استفاده می‌کنند به این پرسش‌ها پاسخ می‌داد.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
در حالی که اخبار حاکی از کشف ترکیبی تازه از دارو برای درمان بیماری مرس ناشی از ویروس کرونا است، مقام‌های بهداشتی در ایران اعلام کردند که این بیماری نخستین قربانی خودش رو روز پنجشنبه در کرمان گرفت. جزئیات بیشتر از نوشین سید حسینی.
خبرگزاری فرانسه روز جمعه گزارش داد که تیمی بین المللی متشکل از دانشمندان میگویند ترکیبی شناسایی کردند که میتوانند با ویروس‌های کرونا که عامل بیماری‌های تنفسی سارس و مرس هستند مبارزه کند. ترکیب جدید کشف شده K22 نام دارد و به نظر می‌رسد که می‌تواند از انتشار این ویروس در بدن انسان جلوگیری کند. این ویروس‌ها عامل شیوع بیماری سارس و مرس هستند که در حال حاضر درمانی برای آنها وجود ندارد. بنابر این گزارش، ویروس‌های کرونا به بخش‌های فوقانی و تحتانی دستگاه تنفسی در انسان حمله می‌کنند و به طور کلی 1/3 سرماخوردگی‌ها ناشی از این ویروس هستند. حادترین نوع ویروس کرونا که تصور می‌شود منشأ آن خفاش‌ها باشند، در سال 2002 میلادی یعنی 12 سال قبل موجب شیوع بیماری سندرم تنفسی بسیار شدید موسوم به سارس در دنیا شد که حدود 800 قربانی بر جای گذاشت. نوع جدیدی از این بیماری که سندرم تنفسی خاورمیانه یا مرس نام گرفته از عربستان سعودی آغاز شد و گفته می‌شود که منشأ آن شترها هستند. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، از میان بیش از 600 بیمار مبتلا به مرس از 2 سال گذشته تا کنون حدود 200 تن یعنی 1/3 آنان جان باختند. در این میان ایران هم به تازگی به جمع کشورهایی پیوسته که بیماری مرس در آنها قربانی گرفته است. بنابر اعلام مقام‌های بهداشتی، روز پنجشنبه نخستین مورد مرگ ناشی از بیماری مرس در شهر کرمان به ثبت رسید. مهدی شفیعی، مدیر گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان، به خبرگزاری مهر گفته است که موارد قطعی بیماری کرونا در استان کرمان 2 نفر بودند که روز پنجشنبه 1 نفر از آنها جان خود را از دست داد. به گفته آقای شفیعی، حال بیمار دیگر مساعد بوده و مرخص شده است. پیشتر تعداد موارد مشکوک به ابتلا به بیماری مرس در کرمان 6 نفر اعلام شده بود. ولی به گفته این مسئول امور بهداشتی، بر اساس نتایج آزمایشات به دست آمده، تعداد مبتلایان به 2 نفر کاهش یافت که 1 نفر از آنها هم روز پنجشنبه فوت کرد.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال 1 پیامک است. 2-0-420-603-87-41-50.
خب بریم سراغ پیامک ها. دوستی نوشته: با سلام، گرانی نسبت به سال گذشته 2 برابر شده. جناب رئیس جمهوری میفرماید تورم مهار شده، با عجبا. ممنون. و کیوان نوشته: اگر از کلید تدبیر و امید شما ناامید شدیم، آقای روحانی به حول قوه الهی فرشته نجات با 2 بال گشوده، با 2 بال گشوده از جنس احمد، یکی خاتمی و دیگری علم الخدا، به داد ما رسیده و اگر شده با شلاق هم به بهشت رهنمون می شویم. آنگاه شما می مانی و جاده پر از دستانداز بهشت. دوست دیگری نوشته: با آمدن مارتین لوتر کینگ آقایان از قرون وسطا دارند فاصله می گیرند، ولی مردم که در عصر اینترنت هستند یه مقدار نامفهوم هست. پیامکشون. دوست دیگری نوشته: واکنش فرمانده سپاه با آقای اوباما فقط بلوف است، جنگ در آمریکا و با نابودی اسرائیل هم حرف پوچ است، کشتی های جنگی اسرائیل هم همه حامل بمب اتم هستند. اما دوست دیگری نوشته: آقای علم‌الهدی، آقای روحانی رأی مردم ایران رو داره که از طرف اونا حرف میزنه، شما چی داری به جز جیب های بزرگ که پر شده از مال مردم ایران؟ دوست دیگری نوشته: سران سپاه را که سال 88 صدها نفر را کشتند و کشتن برایشان آسان است به سوریه بفرستید، شهروندان افغان که در ایران هستند در سوریه کشته می شوند. دوست دیگری نوشته: تمام ملت سوریه نابود شدند و آمریکا هم ابرقدرت است. و پیامک دیگری که دوستی نوشته، آمریکا کشوری است که تمام دنیا ازش حساب میبرن. به نظر من تکرار کلمه گزینه روی میز است ضعف آمریکا را نشان میدهد. یواش یواش دنیا آمریکا را کشوری ترسو حساب میکند. و آخرین پیامک دوستی نوشته، برای دنیا آشکار شده که سوریه مظلوم واقع شده و علت آن شرارت های غرب است. اما رئیس کل سازمان خصوصی سازی چندی پیش در نخستین نشست خبری خود در میان خبرنگاران گفته بود که 151 هزار میلیارد تومان سهم دولتی در 12 سال گذشته واگذار شده. سهامی که کمتر از 13% آن به بخش خصوصی واقعی رسیده است. بیشتر بشنویم از آرش حسنی.
خصوصی سازی واژه‌ای تکراری در اقتصاد ایران است که بیشتر اسباب زحمت اقتصادی ها شده است. واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی با هدف ارتقای بهره‌وری این واحدها و کم کردن از تصدیگری‌های دولتی از سال‌ها قبل و از زمان دولت اکبر هاشمی رفسنجانی آغاز شد. با این حال، بیش از دو دهه پس از آغاز این فرایند، به گواه آمار و ارقام، نه تنها سهم دولت از اقتصاد ایران کم نشده که این حضور پررنگ‌تر از هر زمان دیگری است. با روی کار آمدن دولت 11 و بر مسند نشستن حسن روحانی و به گواه سخنان وزیر امور اقتصادی و دارایی او، دولت 11 قصد شتاب بخشی به خصوصی سازی داشته و دارد. همین قصد یک بار دیگر خصوصی سازی را بر سر زبان ها انداخته است. علی طیب نیا وزیر اقتصاد در نخستین حضورش در رسانه ملی ایران درباره خصوصی سازی و تغییر این روند در دولت جدید این چنین گفت:
متاسفانه ما به دلیل برخورداری از درآمدهای نفتی با یک بخش خصوصی کوچک و نحیف و غیر کارآمد و یک بخش دولتی فربه چاق و ناکارآمد مواجهیم. ما خودمون رو مکلف می‌دانیم که سیاست‌های کلی اصل 44 رو و قانونی که مجلس محترم در این خصوص تصویب کرده رو به جدیت دنبال بکنیم، سعی بکنیم خصوصی سازی رو به مفهوم واقعی و با هدف ارتقای بخش خصوصی واقعی در دستور کار جدی خودمون قرار بدیم.
روند خصوصی سازی در سال 92 که از میانه راه حسن روحانی بر کرسی ریاست دولت نشست، متوقف ماند تا دولت با اصلاح روندی که اصطلاحاً خصولتی سازی نامیده میشد و به واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به شبه دولتی‌ها به جای خصوصی‌ها محدود شده بود، خصوصی سازی واقعی را اجرایی کند. فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه رن دکارت پاریس، درباره روند خصوصی سازی در ایران در این سال‌ها چنین می‌گوید:
فرایند خصوصی سازی اونطوری که تا امروز پیش رفته کاری از پیش نبرده. واحدهای دولتی که واگذار شدند در چارچوب فرایند خصوصی سازی، نه به بخش خصوصی واقعی بلکه به نهادهای معروف به شبه دولتی واگذار شدند، از جمله سپاه پاسداران، تأمین اجتماعی، صندوقهای بازنشستگی و غیره. از قرار معلوم هدف این است که پیش از ادامه این روند معیوب رسیدگی بشه به شبه دولتی ها، در ارزش گذاری واحدها تجدید نظر بشه و روش های تازه‌ای به اجرا گذاشته بشه برای توانمند کردن بخش خصوصی.
دو هفته قبل سازمان خصوصی سازی فهرست اسامی 186 شرکت به ارزش 100 هزار میلیارد تومان را روی سایت این سازمان قرار داد تا روند واگذاری سهام دولتی به بخش خصوصی در سال 93 کلید بخورد. البته میرعلی اشرف پوری حسینی، رئیس سازمان خصوصی سازی، پیشتر در گفتگو با خبرگزاری فارس از واگذاری 2400 میلیارد تومان سهام دولتی به بخش خصوصی در دو ماه نخست امسال خبر داده و پیش بینی کرده بود که تا پایان امسال 25000 میلیارد تومان از سهام دولتی فروخته خواهد شد. معاون وزیر اقتصاد همچنین در گفتگو با خبرگزاری مهر از آزادسازی داد و ستد سهام عدالت تا آبان ماه امسال خبر داده است. به گفته ی آقای پوری حسینی، ارزش ریالی سهام تحت مجموعه سهام عدالت 100 هزار میلیارد تومان برآورد می شود. سهام عدالت عنوان طرحی بود که در زمان دولت محمود احمدی نژاد با هدف حمایت از اقشاری با درآمد پایین به اجرا درآمد و بر اساس آن سهام برخی شرکت‌ها، کارخانه‌ها و مجموعه‌های دولتی به این گروه‌های با درآمد پایین واگذار می‌شد. به گفته برخی مسئولان سازمان خصوصی سازی، این طرح شامل واگذاری سهام به 50 میلیون نفر شده است. طرح سهام عدالت منتقدانی جدی در میان اقتصاددانان داشت. آنها این طرح را با هدف اصلی خصوصی سازی، یعنی ارتقای بهره‌وری واحدهای دولتی، در تضاد می‌دانستند و در بهترین حالت آن را عمومی سازی یا واگذاری مالکیت دولتی تلقی می‌کردند که به اعتقاد آنها واحدهای دولتی واگذار شده تحت عنوان سهام عدالت همچنان عنان و اختیار مدیریتی آنها در دستان پرقدرت دولت باقی می‌ماند.
از ساعت 5 بامداد تا ساعت 20:30 صدای ما را می توانید روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و همینطور 15680 کیلوهرتز و موج کوتاه 16 متر برابر با 17840 کیلوهرتز بشنوید. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
ضمناً همه راه‌های ارتباطی با رادیو فردا و راه‌های دریافت امواج رادیویی و ماهواره ما رو هم در وبسایت ما radiofarda.com میتونید پیدا کنید. روزنامه گاردین چاپ لندن روز جمعه در گزارشی نوشت که حکم آیت الله خامنه ای برای افزایش جمعیت بیم از گسترش نقض حقوق زنان را در ایران افزایش داده و ممکن است حتی برای موارد ضروری هم جلوی بارداری ناخواسته زنان را سد کند و سلامت آنان را به خطر اندازد. حکم 14 ماده ای آقای خامنه ای که دولت روحانی دستور اجرای آن را به تمام سازمان‌های دولتی ابلاغ کرده است، قرار است رشد جمعیت زیر 80 میلیونی ایران را شتاب بدهد. گزارش نادر صدیقی همکار رادیو فردا در واشنگتن را بشنویم.
پیامدهای حکم اخیر آقای علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در مورد افزایش جمعیت در ایران مورد نقد و بررسی گسترده‌ای قرار گرفته و اگرچه در رسانه‌های درون ایران پیامدهای منفی چنین حکمی به طور محدود انعکاس می‌یابد، ولی در برون از ایران این موضوع از جهات گوناگون مورد بررسی بوده است. از جمله روزنامه گاردین طی گزارشی بر نگرانی‌های ناشی از گسترش احتمالی نقض حقوق زنان تأکید کرده و می‌گوید که حکم آیت الله ممکن است بر سلامت عمومی جامعه ایران نیز تأثیر منفی بگذارد. افزایش جمعیت ایران پس از استقرار جمهوری اسلامی طی نیمه نخست دهه 60 خورشیدی با رشدی بیش از 3% به یک بار شتاب گرفت که مسائل گوناگونی را به ویژه در زمینه‌های آموزش و پرورش و بهداشت به دنبال آورد. دولت ایران با درک این دشواری‌ها، با شعار فرزند کمتر زندگی بهتر، سیاست کنترل افزایش جمعیت را از آن به بعد پیشه کرد. از آن هنگام تا کنون بر اساس آمارهای سازمان ملل متحد که برگرفته از آمارهای رسمی دولت ایران است، آهنگ رشد جمعیت به میزان اندکی بیش از 1% بوده و اکنون با اجرای حکم رهبر جمهوری اسلامی ماشین دولتی بران شده است تا به این امر شتاب فوری بدهد و تعداد جمعیت ایران را بالا ببرد. خانم فرزانه رودی، پژوهشگر ارشد مرکز جمعیت شناسی در واشنگتن که یک اندیشکده کارشناسی است، در مورد سیاست جدید رهبر حکومت ایران در افزایش جمعیت به رادیو فردا چنین میگوید:
من شخصا فکر نمی‌کنم در عمل تغییر سیاست جمعیتی ایران که بخواد تشویق کنه خانواده ها زنا بیشتر بچه دارشن واقعا سیاست موفقی باشه. به هر حال از نظر سلامتی مثلا خطرناکه، این یه مسئلهش هست و یه مسئله دیگه اینه که اثرش نه تنها روی خانوما بلکه اون بچه های دیگه که دارن خواهد بود و خانواده. دلیلی که برنامه تنظیم خانواده در 10-20 سال اخیر موفق بوده این بود که واقعا به نیاز خانواده ها جواب داد. خانواده های ایرانی الان توجه بیشتر دارن به کیفیت بچه هایی که بزرگ میکنن تا اینکه چند تا بچه بزرگ کنن. و یکی دیگه خب مسائل اقتصادی مملکته که واقعا بزرگ کردن یه بچه خرج داره، آسون نیست. حالا ممکن خانواده هایی بتونن و بخوان جواب بدن به یه همچنین خواسته دولت، ولی که اگه قرار بود مردم فقط به حرفی که دولت میزنه و سیاستی که داره انجام بدن، تا حالا این مسئله حل شده بود. الان به خاطر اون زاد و ولدهای بالایی که اوایل 1980 در ایران بود و بعد یه دفعه این نرخ باروری افتاد، درصد جمعیتی که بالای 65 خواهد بود بله این در آینده نزدیکی زیاد خواهد بود، ولی که این به این معنی نیست که کل جمعیت ایران یه دفعه نزول میکنه، نه، چون هنوز جمعیت ایران اون درصدی که الان تو سن باروری هستن هنوز زیاده و اینا خب بچه دار میشن. اگر این نرخ باروری ادامه پیدا کنه در طولانی مدت، بله جمعیت ایران کاهش خواهد داشت. از نظر اقتصادی اگه بخوام بگیم، بله در آینده این درصدی که سالمند میشن خب احتیاج هست به یه جمعیت کارکن که بتونن از نظر اقتصادی کمک کنه. به نظر من ایران از نیروی انسانی خانوما با این تحصیلاتی که خانومای ایرانی دارن استفاده کنه، خب این جوابگو خواهد بود برای اون در آینده که وقت جمعیت بیشتر سالمند خواهد بود.
خانم فرزانه رودی، کارشناس مرکز جمعیت شناسی در واشنگتن، با برشمردن ضرورت‌های بهداشت و سلامت عمومی جامعه، موضوعی که از سیاست‌های راهبردی سازمان ملل متحد به شمار می‌رود، در پایان گفتگوی کوتاه خود چنین تأکید می‌کند:
به هر حال با اینکه فقط حرفشو بزنن که ما بچه دار بیشتر می‌خوایم بشیم، این نهایتاً ایران بهتری نخواهد شد.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مسائل مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه، مجله‌ای درباره حقوق بشر، شنبه ها 6:30 است به وقت تهران.
به وقت تهران 6:30 عصر مجله دریچه، کاری از مهتاب وحیدی را همین امروز میتونید بشنوید، اخبار حقوق بشر در ایران. اما در جام جهانی 2014 برزیل ستاره‌های زیادی وجود دارند. هر روز مهدی رستم‌پور یکی از این ستاره‌ها رو برای ما معرفی می‌کنه.
ستارگان جام 20م، سوارز، اوروگوئه. چگونه ممکن است کشوری با کمتر از 3.5 میلیون جمعیت مدعی فتح جام جهانی باشد؟ طرح چنین ابهامی درباره تیمی که قهرمان اولین دوره جام جهانی شده غیر ضروری است. حتی اگر اولین دوره را معیار ندانیم، آنها در آخرین دوره هم به نیمه نهایی رسیدند. تازه همه می‌دانند اوروگوئه کشوری است که بزرگترین حسرت تاریخ ورزش برزیل را رقم زده و در فینال جام جهانی 1950 سلساو را با 200,000 تماشاگرش ناکام گذاشته. برزیلی‌ها بعد از 64 سال برای رهایی از کابوس همسایه کوچک جنوبی قصد دارند فینال جام 20م را در همان ورزشگاه برگزار کنند. حضور ستاره‌هایی مانند ادینسون کاوانی، آبل هرناندز، کریستیان استوانی، والتر گارگانو، گاستون رامیرز و مارتین کاسرس برای هر تیمی غنیمت است. برخورداری از مثلث اوروگوئه اتلتیکو مادرید یعنی دیگو گودین، خوزه ماریا خیمنز و کریستیان رودریگز هم پشتوانه ای اطمینان بخش به حساب می آید. اما داشتن دیگو فورلان در جام 2010 و لوئیس سوارز 2014 برای هر تیم ملی در فوتبال جهان مانند رویاست. از اصالت و غنای شکوهمند فوتبال اوروگوئه همین بس که شکست شدن رکورد تعداد گل ملی این کشور 80 سال طول کشید. فورلان و سوارز رکوردی را فرو ریختند که متعلق به هکتور اسکارونه، بهترین بازیکن اولین دوره جام جهانی در سال 1930 بود. لوئیس در خانواده‌ای پر جمعیت متولد شد. پابلو یکی از برادران بزرگتر او هم فوتبالیست است و در لیگ گواتمالا توپ می‌زند. از لحظه‌ای که دوست دختر دوران نوجوانیش سوفیا بالبی همراه با خانواده راهی بارسلونا شد، لوئیس هم برای مهاجرت به اروپا بی‌تابی می‌کرد. نمایندگان باشگاه گرونینگن هلند برای جذب بازیکنی دیگر به اوروگوئه آمده بودند، اما این جوان نابغه باشگاه ناسیونال چشمشان را گرفت. لوئیس سوارز در 19 سالگی به هلند آمد و سپس به آژاکس پیوست و 5 سال موفقیت‌آمیز را در آمستردام سپری کرد. البته به عشقش سوفیا هم رسید و ازدواج کردند. دو تا بچه هم دارند. ستاره تابناک باشگاه لیورپول هنگام جام جهانی 2010 عضو آژاکس بود. در گروه اول صدرنشین شدند، جایی که فرانسه فینالیست دوره قبلی و آفریقای جنوبی میزبان از راهیابی به دور بعد باز ماندند. تک گل 3 امتیازی مقابل مکزیک را هم او به ثمر رساند. در 1/8 نهایی 2-1 کره جنوبی را شکست دادند که هر دو گل را سوارز زد. در 1/4 نهایی مقابل غنا اخراج شد و فرصت بازی در مرحله نیمه نهایی روبروی هلند را از دست داد تا تیمش بدون او به هلند ببازد و از راهیابی به فینال باز بماند. اوروگوئه با سوارز سزاوارانه به مقام 4 جام جهانی 2010 رسید. حالا همان تیم و حتی به مراتب با تجربه تر و پرستاره تر بیان که در ترکیب خود نیازی به حتی یک بازیکن از لیگ پرهیجان داخلی داشته باشد، مدعی تکرار موفقیت دوره قبلی است.
با گزارش مهدی رستم‌پور رسیدیم به پایان صبحانه با خبر و با پیامک شنونده که از همدان این برنامه رو برای ما فرستاده، این برنامه رو به پایان میبریم. این شنونده نوشته: آقای احمد خاتمی، شما دنیای مردم ایران را جهنم کردید، بهشت ساختگی مال خودتان. سپاسگزارم از همراهیتون. من رضا ولی‌زاده به نمایندگی از همه همکارانم در صبحانه با خبر از شما خداحافظی میکنم و براتون روز و روزگار خوشی را آرزو دارم. خدا نگهدار.